سره به برنامه راهبرد 13.
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد.
راهبرد 13.
توجه به این که انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد.
این لحظه آراد مرکوزه 40,000,000 و 76 هزار را
مردمی دستاته رایگی به پایان رسیده. این مونه دستوی ستاد انتخابات کشور برای چندین بار تمدید شده.
حقیقتا انتخابات سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
راهبرد 13.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. روز شما بخیر. بنده سید رضی عمادی، کارشناس مجری برنامه راهبرد 13، با یکی دیگر از برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. این برنامه موضوعش راهبرد رسانه‌های مخالف درباره انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400 هست. با ما همراه باشید.
در حالی که فضای سیاسی کشور کم کم رنگ انتخاباتی به خود گرفته تا در خرداد 1400 یک پوست‌اندازی عمیق را شاهد باشیم، جنگ روانی دشمن نیز در حال تشدید است. القای ناامیدی و تبلیغ عدم مشارکت سیاسی مردم، سردرگم‌سازی، جهت‌دهی افکار عمومی، دو قطبی سازی کاذب و نقش‌آفرینی و بی‌تأثیر خواندن نقش مردم در سرنوشت خود از جمله اهداف تبلیغی و برنامه‌های رسانه‌های معاند در انتخابات 1400 است. اینان در تلاشند تا با جنگ روانی شدید تلاش کنند در درجه اول مردم را از حضور در انتخابات دلسرد نمایند، تا از این دریچه کاهش محبوبیت و مشروعیت نظام را تبلیغ کنند. در صورت عدم توفیق در این سناریو می‌کوشند با جهت‌دهی افکار عمومی در مسیر عدم تغییر لازم برای تحول کشور، نوعی دو قطبی سازی رکورددار را ترویج کنند تا همچنان نوعی از درجا زدن سیاسی و اقتصادی بر کشور تحمیل شود. از همین روی است که جریان رسانه‌ای تلاش دارد تا با تعویض و جابجایی شعارها و مطالبات واقعی مردم، نوعی آدرس غلط را در فضای سیاسی کشور برای سردرگم‌سازی از خان ارائه نماید. امروز فضای عمومی کشور مطالبه‌گر تغییر اساسی برای مقابله با فساد مدیریت در سازه اجرایی کشور، ناکارآمدی اجرایی، پیر بودن دولت، عدم توجه به توان داخل، تقلیل گرانی افسار گسیخته تورم و غیره. اما جریان رسانه‌ای معاند به همراه خط نفوذ داخلی در کشور در تلاشند تا با نوعی دو قطبی سازی کاذب پیرامون برخی شعارهای احساس‌انگیز در ایام منتهی به انتخابات سوار افکار عمومی شده و نتیجه دیگر را بیافرینند. به یقین دشمن خوب دریافته است که دلسرد کردن مردم از نظام توسط جریانات نفوذی و ناکارآمد بسیار بیشتر از اقدامات مستقیم خود دشمن برای فشار بر ملت ایران و ایجاد شکاف در کشور توفیق انگیز است. لذا مهمترین هدف دشمن در انتخابات فرارو جلوگیری استحقاق شعارها و مطالبات مردم از طریق گفتمان تغییر است. لذا در بستر این شیوه و اهداف جنگ روانی، الزامات نظام رسانه‌ای کشور از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی اهمیت مهمتری برای تبیین و روشنگری در سطح جامعه خواهد یافت. با خونسازی اهداف دشمن آنچه برای پیشرفت کشور و رسیدن به برنامه‌های گام دوم انقلاب مطالبه می‌شود، به نحوی مردم سالارانه تحقق یابد.
خب ما در این برنامه در خدمت جناب آقای مهدی بختیاری، مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم هستیم. آقای بختیاری، خدمت شما عرض سلام و احترام دارم و خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. امیدوارم این بحثی که در خدمتتون هستیم برای اونها مفید باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. همانطور که بر مستظر هستید، ما حدود دو ماه دیگه انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه. یکی از موضوعات مهمی که در این انتخابات برجسته هست به نظر من نسبت به انتخابات های قبلی ما هم مهمتر هست، به خاطر شیوع کرونا، بحث استفاده از رسانه هست. خب این رسانه الان در واقع از دو بود حائز اهمیت هست. از یه بود اینکه میزان استفادهش توسط نامزدهای انتخاباتی و جریان‌های سیاسی قابل مقایسه با انتخابات‌های قبلی نخواهد بود، حتما خیلی بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه خب امکان تجمعات حضوری کمتر هست. و بود دوم اینکه مثل همیشه به هر حال رسانه‌های مخالف علیه انتخابات در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. به طور کلی راهبرد رسانه های مخالف جمهوری اسلامی درباره این انتخابات ریاست جمهوری چیه و رو چه محورهایی متمرکز هستن؟
عرض به خدمتتون که در خصوص نقش رسانه ها و اینکه حالا در این انتخابات به خصوص با توجه به شرایطی که ما باهاش روبرو هستیم، مثل همین بحث شیوع ویروس کرونا، من فکر میکنم که اگر ما یه نگاهی به انتخابات های قبل هم بکنیم، میبینیم که هرچی به جلو میایم نقش این رسانه ها و اصولا نقش گفتگو در انتخابات ها پررنگتر میشه. و شما میبینید که ما مثلا در سالهای دورتر میدیم نقش مثلا میتینگ های حضوری یا تجمعات خیابونی اینها خیلی زیاد بود در انتخابات ها، ولی هرچی که جلوتر اومدیم، مخصوصا از سال 88 که بحث مناظره ها خیلی پررنگ تر شد، ما دیدیم که مردم بیشتر رفتن به سمت تولیدات رسانه‌ای ها را، عمدتاً از طریق صدا و سیما پخش می‌شد، ولی خب رسانه های دیگه هم نقش ایفا می‌کردن و اون نقطه نظرهایی که کاندیدا داشتن رو به مردم منتقل می‌کردن و نقش خیلی زیادی داشت این موضوع بر انتخاب مردم. حالا امسال که ما با یه مسئله مثل ویروس کرونا هم مواجه هستیم که خب طبیعتاً اون تبلیغات میدانی و حضورهای میدانی رو خیلی کمتر میکنه. حتی تو خبرها هم بود که گفته بودن که حتی ممنوع هست دیگه برگزاری میتینگ ها. بنابراین جایی که میمونه همین فضای مجازی و رسانه ها اینا هستن که میتونن نقش ایفا بکنن برای اینکه مردم آشنا بشن با نقطه نظرات کاندیداها. ولی خب یک الزاماتی هم وجود داره. ما میبینیم که الان فضای مجازی مثلا دیگه خیلی شباهت نداره با سالهای قبل، خیلی گستره تر شده و دیگه مردم هم خیلی منتظر رسانه های رسمی نمیمونن که حالا ببینن مثلا صدا و سیما چی میگه یا خبرگزاری ها چی میگن یا روزنامه ها. تو فضای مجازی هم باب گفتگوها باز شده خیلی شدید. میبینیم که الان با توجه به این شبکه‌های اجتماعی جدیدی هم که اومده، همین یکی دو شب پیشم نگاه میکردم، میدم مثلا تا ساعت 1 و 2 نصف شب هنوز بعضی افراد سیاسی تو این شبکه‌ها دارن صحبت میکنن با مردم و خیلی نقش پررنگی داره ایفا میکنه و به نظرم ما با یک پدیده‌های جدید ممکنه در این انتخابات روبرو بشیم. اما اینکه فرمودید رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی اصولا چه هدفی رو دنبال میکنن، خب طبیعیه اونها در طول این 42 سالی که از انقلاب داره میگذره از هر موقعیتی استفاده کردن برای اینکه اون نقش اصلی خودشون که عموما به سمت براندازی و به سمت ناکارآمد نشون دادن نظام میره حرکت میکنه، در اون مسیر هستن. یعنی از هر موقعیتی استفاده میکنن و یکی از مهمترین مقاطع همین انتخابات هست که معمولا سعی میکنن با دست گذاشتن رو نقاط ضعف، عملکردهای ضعیف معمولا دولتها، این رو پررنگ بکنن. و من فکر میکنم که همونطور که مهمترین هدف در جمهوری اسلامی در انتخابات مشارکت بالای مردمه، حالا فارغ از این که چه کسی انتخاب بشه یا نشه، بنابراین همین هدف مهمترین هدف اونها هم هست، یعنی پایین آوردن حضور مردم و کم کردن از مشروعیت نظام.
بنابراین شما می‌فهمید که مهمترین راهکارشون در حال حاضر این هست، درسته؟
سعی میکنن که یعنی اونها به هر حال با کلیت جمهوری اسلامی مخالفن دیگه، خیلی به سمت این که حالا این کاندید خوبه یا این کاندید بده از نظر اونها، این فکر میکنم توی سطوح بعدی بهش میپردازن، ولی مهمترین کار کردشون همین،
مهمترین هدفشون به عبارتی پایین آوردن برای اینکه مشارکت رو پایین بیارن. اینها از چه شیوایی استفاده میکنن؟ همونطور که میدونید رسانه های امروزی به خصوص رسانه های غربی، یکی از مزیت های مهمی که دارن اینه که از شیوه های تبلیغی بروز و تقریبا میشه گفت باورپذیری استفاده میکنن. ما این رو به خصوص در قبال جمهوری اسلامی ایران داریم مشاهده میکنیم. من خب اخیرا دیدم که برخی از این شبکه ها دست گذاشتن روی موضوعاتی که حول هوش اشخاص برجسته کشور داره تبلیغ میشه و بعد با این هدف سعی میکنن که بحث سیانمایی و اینها رو پیش ببرن. به طور کلی شیوه های تبلیغیشون برای اینکه میزان مشارکت رو بیارن پایین تو چه محورهایی است؟
ببینید باز این هم ما تجربهش تو همین سال اخیر داریم، شبکه های مختلفی که حالا در این حوزه دارن کار میکنن، مخصوصا تو فضای مجازی از طریق کانال های مثلا اطلاع رسانی، ما تو سال اخیر هم داشتیم و دیدیم که چطور با خبرسازی و با شیوه های خیلی بروز شده و مدرن عملیات روانی، مثلا یه کانال تشکیل میشه میاد این اطلاع رسانی میکنه و در حالا کنار خبرهایی که ممکنه راست و خبرهای معروف، خبرهایی که درست هست، نمیگه همش هم غلطه، اینها رو منتشر میکنه، منتها در لابلاش میاد خبرهای دروغی رو هم منتشر میکنه و به خاطر اینکه خیلی خوب ساپورت میشه اینها، یعنی شما اگه دقت بکنید رسانه های مخالف جمهوری اسلامی که طیفشون هم طیف وسیعی هست و تنوعشون هم زیاده، به شدت همدیگر رو ساپورت میکنن، یعنی اگر یه شبکه میاد یه خبری رو اعلام میکنه بقیه هم در کنارش میان اونو تکمیلش میکنن، بهش پروبار میدن و بهش میپردازن. اینطور نیست که یک رسانه بیل خودش به صورت تکی عمل بکنه و خودش کارو جلو بره، مهمترین کارشون اینه که اینا همدیگر رو به شدت ساپورت میکنن و بالاخره تو متن جامعه هم ما میبینیم که نارضایتی مردم هم وجود داره، مثلا ناکارآمدی تو بعضی حوزه ها خصوصا تو بخش های اقتصادی هست و مثلا یه روز مرغ گرون میشه، ما میبینیم که صف مرغ تشکیل میشه و مردم ناراحت هستن، میان همین مسائل رو بولد میکنن و در کنارش وقتی این حرف گفته میشه، چون جامعه هم تا حدی پذیرای این شکل حرفا هست، هر چی گفته بشه پذیرفته میشه. مثلا شما نیا کنید دیروز من دیدم، حالا من چون احتمالاً یکی دو روز نمیگم دیروز، اینجا دوباره میگم، مثلا همین چند روز گذشته شما دیدید که بعد از این بحث قرارداد ایران و چین، ما دیدیم که اومدن یک سری خبرسازی هایی رو درست کردن و بعضیش هم اتفاقا میگرفت، انقدر که مجبور میشه مقام رسمی بیاد راجبش نظر بده. مثلا اومدن گفتن که تو جزیره کیش پرچم چین رو به اهتزاز در آوردن تو جای مختلف و اینها، که بعد یک مقامی اومد تو اونجا توضیح داد، فیلم رو نشون دادن که مثلا پرچم باشگاه پرسپولیس بوده و اینا روش. میخوام بگم که اینها میگیره بین مردم، تا وقتی که حداقل بیا توضیح داده بشه این بلافاصله دست به دست میشه. مهمترین کار کرده شو این است که یک میان اون بخش‌های ناکارآمد رو بولد میکنن، بهش پروبال میدن، بهش میپردازن، نقاط مثبت رو سعی میکنن تا جایی که میشه بایکوت بکنن بهش نپردازن، و چون مردم هم الان تو وضعیت واقعا اقتصادی بعدی قرار دارن، همیشه خبر بعد هم پذیرایی بیشتری از طرف مردم داره، یعنی مردم هر تو رسانه ها هم همینطوره، شما نگاه کنید بیشتر خبرهایی که حالت منفی داره بیشتر باز دید پیدا میکنه تا مثبت، این همه جا همینطور است. اینها هم از این موقعیت استفاده میکنن، اونها رو بهش پروبال میدن، بزرگ میکنن و همدیگر رو ساپورت میکنن.
بله خیلی ممنون. به نظرم میاد که در این دوره از انتخابات ما در دستبندی طیف مخاطبی که اینها مورد هدف قرار میدن شاهد یک سری تغییرهای هستیم. مثلا با توجه همین مشکل اقتصادی که حضرت علی مشاهده کردید، مطرح کردید، به نظرم میاد با توجه به برجسته کردن این مشکل اقتصادی، طیف مخاطب رو هم از طبقه تحصیل کرده و نخبه بردن به سمت طبقه‌ای که ضعیف‌تر هست، طبقه‌ای که به حال ممکن تحصیل کرده باشه، شغل نداره یا اساساً ربطی به تحصیل هم نداشته باشه، بیکار، دغدغه گرانی بیشتر حس میکنه، طبقه متوسط به پایین. برای اینکه این در واقع مسئله مربوط به مشارکت رو اونگونه که خودشون میخوان پیش ببرن، نظر شما در این باره چیه؟
بله، ما قبلا هم اینو داشتیم، مثلا قبلا هم خیلی یه بخش از جامعه، اصولا شما ببینید که یه بخش از جامعه اینا در هر شرایطی در انتخابات شرکت میکنن، یعنی حالا چه گرونی باشه نباشه، هر موقعیتی که باشه اینها معمولا میان و حالا یه بخشی اعتقادی، یه بخشی به لحاظ روی کرده سیاسی که دارن تو انتخابات شرکت میکنن. ولی ما یه بخش وسیعی رو داریم که اینها به قول مبدا طبقه متوسط بر، ولی ما یه بخش دیگه رو داریم که اینها ممکنه که در طبقه متوسط اینا رو بخوایم دسته‌بندی بکنیم، اینها میشه روشون اثرگذاری کرد، یعنی حالا چه از این طرف چه از اون بر میشه روشون اثرگذاری کرد برای حضور در انتخابات. قبلا این رسانه‌های مخالف یه مشکل بزرگ داشتن و اون هم دسترسی خیلی سختی بود که به مخاطب داشتن، یعنی مثلا شما شبکه ماهواره‌ای بود که حالا با توجه به قوانینی هم که تو کشور بود و ممنوعیت بحث استفاده از ماهواره، خیلی دسترسی مردم عادی به شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی راحت نبود، نمیگیم که حالا 100%، ولی راحت نبود. ولی شما الان نگاه میکنید میبینید که نه، خیلی دسترسی ها راحت شده، یعنی شما فقط کافیه یه تلفن هوشمند داشته باشید و بتونید با تمام رسانه ها از تمام طیف ها ارتباط برقرار بکنید و اونها پیامشون رو به راحتی میرسونن. یعنی یه آدم عادی توی یک روستا هم اگر یک تلفن هوشمند داشته باشه، فقط کافیه که به اینترنت وصل بشه، میتونه به تمام اخبار دسترسی پیدا کنه، تو تمام شبکات اجتماعی میتونه حضور پیدا کنه. بنابراین دسترسی مردم به، یعنی این ارتباط این مقدار برای اونها راحت تر شده، بنابراین اثرگذاریشون بیشتر میشه. طبیعتا هم وقتی شما جامعه با مشکل اقتصادی و با مشکل معیشت و با مشکل شغل سر و کار داشته باشه، مخصوصا حالا قشر جوانتر یا افرادی که به لحاظ سطح مالی و معیشتی پایین تر هستن، اثرگذاری برایشون زیاد میشه. خیلی به نظرم طبیعیه، یعنی مادامی که ما، یعنی دولت و حکومت، این سطح معیشت و شغل و رفاه مردم رو بالا نبره، اثرگذاری، یعنی راه رو برای اثرگذاری اونها بیشتر باز میکنه.
درسته. آقای بختیاری، من میخوام در تکمیل فرمایش شما به دو نکته هم اشاره بکنم بعد سوال بپرسم. یکی این که سواد رسانه‌ای واقعا در کشور ما در سطح پایینی قرار داره، به خاطر همین هم میزان آسیب پذیری رسانه‌ای در مخاطبان ما بالاست، یعنی اون تهدید رسانه‌ای بیشتر جواب میده. دوم این که همونطور که از اتاری اشاره کردید، تمرکزشون رو مشکلات اقتصادی و مسائلی است که مردم روی اونها درگیرن. در کنار اینها، برای اینکه این رویکرد جواب بده، دست میزنن رو فسادی که به حال وجود داره، اسم میارن روی شخصیت ها، فرزندانشون، که اینها با وجود اینکه شما این گرانی رو دارید، در کنار اینها ببینید که یه بخشی هم دارن مرفه زندگی میکنن. من با توجه به این مواردی که هم شما اشاره کردید هم من تکمیل کردم، سوالم اینه که با توجه به این شناختی که ما الان داریم، به طور کلی حساسیت هایی که نظام جمهوری اسلامی با توجه به آشنایی که از این رویکرد رسانه‌ای داره در انتخابات 1400 داره، در چه مواردی هست؟
ببینید، من فکر می‌کنم که حالا با توجه به همه این صحبتایی که تا الان کردیم، مهمترین، اگر منظورتون درست متوجه شده باشه، مهمترین رویکردی که باید در انتخابات 1400 باشه، همین بحث پرداختن به اولویت‌های واقعی کشوره. ببینید، یه زمانی ممکنه یه رسانه‌ای بیاد بگه، یا یه طیفی از رسانه‌ها بیان بگن مثلا آقا بحث مشکلات، چالش‌های حضور مردم در انتخابات، مثلا 4 تا مورد رو بگن، میگن آقا این موارد اگر حل بشه مردم پای صندوق‌های رأی میان، اگر اینا حل نشه مردم نمیان. مثلا میگن شورای نگهبان، یا مثلا تایید صلاحیت کاندیداها، یا موضوعات سیاسی از این شکل رو وقتی که مطرح میکنه، ممکنه که برای جامعه، و چون به شدت هم روش کار میکنن و همونطور هم که شما گفتید اون سطح سواد رسانه‌ای هم در جامعه ممکنه که بالا و پایین باشه اثرگذار میشه. یعنی ممکنه که یه بخشی واقعا فکر کنن که اگر مثلا شورای نگهبان بیاد کلن تایید صلاحیت رو بذاره کنار و از هر طیفی هر کس بیاد وارد انتخابات بشه، این سطح مشارکت مردم رو بالا، یعنی این رو به عنوان مهمترین چالش معرفی میکنم. ولی ما خودمون که نگاه میکردیم توی این نظرسنجی های مختلف و معتبری که ما بررسی کردیم و راجبشون گزارش کار کردیم، دیدیم که نه، اصلا اون بحث های چالش برانگیز و اون نقاط حساسی که جامعه دنبالش هستن چیزهای دیگریست. مثلا جامعه به دنبال رفع مشکل اقتصادی و معیشتیه، ولی بعضی رسانه ها میگن آقا نه، مشکل جامعه سیاسیه، مثلا تایید صلاحیت هاست یا مذاکره با آمریکاست، اینها رو مطرح میکنن. ما اون چیزی که ما بررسی کردیم و دیدیم اولویت های اصلی مردم در انتخابات ها، و من فکر میکنم که در انتخابات 1400 هم به عنوان مهمترین موضوع باشه، یعنی برگ برنده کاندیداها باشه، اون بحث گفتمانی هست و اینکه کدام کاندیدا و کدام جناح و گروه رو مردم کارآمد تشخیص بدن در حل مشکلات معیشتیشون. یعنی واقعا الان مسئله مردم مسائلی که خیلی رسانه مطرح میکنن نیست، مسئله مردم الان این هست که ببینن کی میاد مشکل اقتصادشون رو حل میکنه، کی میاد مشکل معیشتشون رو حل میکنه، کدوم روی کرد و کدوم جناح کارآمدی بیشتری داره. من فکر میکنم که برای مردم به درستی تبیین بشه، اون وقت هم انتخاب مردم انتخاب درستی خواهد بود و هم میزان مشارکت در حد خودش بالا خواهد رفت. من فکر میکنم که مهمترین اولویت ها اینها باشه.
بله، نکته که حضرت علی بهش اشاره کردید درسته، بابت این که مردم مطالبه اقتصادی دارن اما اینها رویکرد سیاسی رو هم در پیش میرن. اما همونطور که خود شما هم به اون پرداختید، به هر حال هدف اینه که میزان مشارکت رو بیارن پایین. وقتی قرار میزان مشارکت رو بیارن پایین، به هر حال یه بودش هم زدن شورای نگهبانه، یعنی که شورای نگهبان اجازه رو نمیده که نامزدهای واقعی بیان مشارکت بکنن، یا طرح به هر حال مهندسی کردن انتخابات و مسائل این شکلی رو دارن مطرح میکنن. حالا با توجه به این که ما به این شیوه ها الان آشنایی داریم، هم نظام انتخاباتی ما آشنایی داره، هم نظام سیاسی کشور ما الان به این شیوه ها آشنایی داره، به طور کلی چه راهکارهایی رو به نظر شما وجود داره و چه راهکارهایی رو شما در واقع مد نظرتون هست برای اینکه رسانه های ما، رسانه ملی ما و حتی رسانه های برون مرزی ما، اینها بتونن، رسانه های مکتوب ما، خبرگزاری های ما بتونن در پیش بگیرن برای اینکه این راهبرد هایی که و این شیوه هایی که رسانه های مخالف در پیش میگیرن اینها رو بتونن خونسا بکنن.
میبینید یه بخش به عملکرد رسانه ها و رویکرد رسانه ها برمیگرده، یه بخشی هم به حاکمیت برمیگرده. ببینید، ما تو این یکی دو سال اخیر که تو خبرگزاری کار میکردیم روی موضوعات مختلف دیدیم که مهمترین مسئله ای که دیدیم مهمترین مسئله ای که میتونه تو موضوعات مختلف راه کشا باشه،
از اونجایی بگید که ما یکی دو سال اخیر که
کار بگید، ما تو یکی دو سال اخیر که خیلی متمرکز کار کردیم رو بحث‌های سیاسی و این چالش هایی که تو این ماها و یکی دو سال اخیر بوده، دیدیم که مهمترین مسئله که میتونه خیلی از مشکلات جلوگیری بکنه و خیلی از چالش ها رو حل بکنه بحث شفافیته. این شفافیت هم از طرف حاکمیت و هم در رسانه های ما باید اعمال بشه. یعنی مخاطب وقتی که میاد با یک موضوعی روبرو میشه، مثلا حالا به صورت مصداقی هر مسئله ای، اگر این شفافیت وجودش بیاره، هر چیزی و اطلاعاتش در دسترس باشه، مردم باهاش ارتباط برقرار بکنن، بدونن ازش اطلاع داشته باشن، این هم میتونه مشکلات رو برطرف کنه و هم یک گام جلوتر از اون میتونه از ایجاد مشکلات هم جلوگیری بکنه. یعنی یک نوعی بازدارندگی ایجاد میکنه برای کشور. اما مسئله دیگه این هستش که ما مردم رو، یعنی رسانه ها بیان با مردم بتونه ارتباط برقرار کنه. ارتباط برقرار کردن با متن جامعه یه سری ریزکاری هایی میخواد که ممکنه که هر رسانه‌ای نتونه بهش دست پیدا بکنه. شما بالاخره خودتون استاد هستید، میدونید که شیوه های اطلاع رسانی الان تو دنیا عوض شده دیگه. مردم خیلی نگاه نمی کنن که رسانه های رسمی چی میگن. یه زمانی ممکن بود فقط تلویزیون هر خبری رو که اعلام بکنه متن اصلی جامعه، یعنی اون توده اصلی جامعه، اون خبر رو باور بکنه یا قبول بکنه. یا یکم جلوتر که اومدیم مثلا رسانه‌های رسمی که بیشتر شدن، مثلا خبرگزاری‌ها یا روزنامه‌ها، ولی الان دیگه اینطور نیست. الان هر شخص عادی هم میتونه خودش یه شبکه‌ای را بندازه در فضای مجازی، با مردم صحبت بکنه، اطلاع رسانی بکنه، یعنی خودش تبدیل بشه به یک رسانه. الان ما خیلی آدم‌ها رو می‌بینیم که آدم فرد هستن ولی به عنوان یه رسانه شناخته میشن. و من فکر می‌کنم که اون چیزی که رسانه‌های ما باید بشه برازن، یکی اینکه این شیوه‌های جدید رو بشناسم و طبق اون عمل بکنم. من یه زمانی یادمه وقتی که خب ما به صورت خیلی سنتی کار میکردیم، مثلا تو رسانه میرفتیم یه جایی رو پوشش میدادیم، یه خبری رو مینوشتیم رو کاغذ، فکس میکردیم برای خبرگزاری تا مثلا خبر منتشر بشه. ممکنه یه فرایند مثلا تا یک ساعت ممکن بود طول بکشه، ولی کم کم که این شبکه‌های اجتماعی اومدن دیدیم که اصلا شکل کار کردن عوض شده. اگر کسی بخواد به همون شیوه قدیمی کار بکنه، اصلا نبض خبر رو از دست میده، چون ممکنه شما یک ساعت طول بکشه خبر رو به اون شیوه بخواد بفرستید، ولی الان دیگه با این شبکه‌های اجتماعی خبر به لحظه رو خط میره. خیلی من یادم که رسانه‌ها سخت عادت کردن به این مسئله خیلیشون، و اون کسایی که سخت عادت کردن عقب موندن. بنابراین یک بار شیوه‌های جدید رو بشناسن، با فضاهای جدید آشنا بشن. اگر یه شبکه اجتماعی جدید میاد، ما نمیتونیم واقعا در مقابلش بایستیم بگیم. مثلا میگم ما اگر، حالا من اسم نمیبرم شبکه‌های اجتماعی رو، مثلا ایکس، شبکه ایکس اگر الان مردم بهش روی میارن، ما نمیتونیم که بگیم نه ما وارد این فضا نمیشیم. خب اگر شما وارد فضا نشید، این شما هستین که ضرر میکنید، چون مردم دارن اونجا فعالیت میکنن، تو شبکه‌های مختلف دارن کار میکنن، با آدم‌ها حرف میزنن و اصلا منتظر شما دیگه نمیمونن. بنابراین یک موضوع مهم همین است. مسئله دیگه بحث دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی هست. یعنی شما الان دیگه واقعا گرفتن جلوی اخبار اصلا یه چیز نشدنیه. محرمانه تری خبرها ما میبینیم که بلا فاصله میاد در فضا عمومی قرار میگیره، حالا راست و دروغش خیلی مد نظر من نیست، ولی به هر حال پخش میشه، اصل خبر پخش میشه. این هم از طرف رسانه‌ها و هم از طرف نهادها و ارگان‌ها و سازمان‌ها باید مد نظر قرار بگیره که این فکر که ما بیایم جلوی خبر رو بگیریم، خبر رو سانسور بکنیم، دیگه واقعا دورش تموم شده. الان بحث مدیریت خبر هست. یعنی ما بارها به سازمان‌ها و نهادهای مختلف گفتیم شما به جای اینکه جلوی خبر رو بگیرید، بیایید خودتون خبر رو اول اعلام بکنید. کسی که اول خبر رو اعلام می‌کنه، اون برنده ماجرا است، اون اینکه مدیریت خبر رو در اختیار میگیره. ولی متاسفانه یکی از نقاط چالش برانگیز ما با رسانه‌های خارجی، این رسانه‌های مخالف، همینه. ما یک اتفاق میفته، رسانه‌ها ممنوع میشن از انتشار خبر، ولی چون عرض کردم که خبر پخش میشه تو فضای مجازی و اینها، رسانه‌های مخالف اینو میان راحت دست میگیرن و اون جوری که خودشون میخوان بهش میپردازن. بعد از یه مدتی اون نهاد و ارگان مجبور میشه برای اینکه رفع و رجوع بکنه این کارو، بیاد یه توضیح تکمیلی بده، که همیشه میدونیم اون کسی برنده است که خبر اول رو داده.
بله.
خبر تکمیلی حداقل نصف اون ممکنه دیده بشه. من فکر می‌کنم اینها شیوهایی که رسانه‌های ما هم باید بهش عادت بکنه.
کسی که میخواد خبر تکمیلی بده در موضع دفاعی قرار میگیره.
دقیقاً.
و وقتی در موضع دفاعی،
یه حالت انفعالیه دیگه، یعنی شما مجبور میشی تو زمینی بازی کنی که یه نفر دیگه برات تعریف کرده.
بله دقیقاً همینه. ما متاسفانه این نگاه الان در جامعه ما شک گرفته. برسه همین آسیبی که حضرت علی اشاره کردید ما باش مواجهیم، این که ما خبر رو به موقع اعلام نمی کنیم یا خبر رو ممکنه شفاف اعلام نکنیم. طبیعتا
مخاطب فکر میکنه که خبری درسته که اون رسانه بیرونی داره میگه.
وقتی چیزی هم انکار میکنیم میگه نه این که داره انکار میشه.
بله طبیعتا
همون همیشه تهدیدی که به وجود میاد. خیلی ممنون، متشکرم. فاصله کوتاهی بگیریم و بعد در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم.
راهبرد 13 یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای میشه ها.
ها. خب یه بار دیگه خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، ما در این برنامه با موضوع بررسی رویکرد رسانه‌ها به خصوص رسانه‌های مخالف در قبال انتخابات 2004